سپاس از همراهی شما همسفران عزیز شبکه رادیوی فرهنگ. ممنون هستم که ما رو برای شنیدن شبانگاهی خودتون انتخاب کردید. اما اینجا و اکنون قرار هست با هم دیگه برنامه هزاره ادب پارسی رو بشنویم، کاری از گروه ادب و هنر به مدت 15 دقیقه.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 551. این برنامه نیم نگاهی به کتاب کشف الاسرار و مکاشفات الانوار.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 551 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع نیم نگاهی به کتاب کشف الاسرار و مکاشفات الانوار تقدیمتون میکنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
یکی از آثار درخشان و بسیار خواندنی روزبهان بغلی کتابی است با عنوان کشف الاسرار و مکاشفات الانوار. این اثر تا به حال با تصحیح 2 استاد و پژوهشگر به نام در انتشاراتی‌های معتبر ایران به چاپ رسیده است. محققان درباره کتاب کشف الاسرار و مکاشفات الانوار گفتند که حاوی تجربیات عرفانی و رویاهای شهودی روزبهان بغلی است. برخی از محققان حتی پا را فراتر گذاشته گفتند کتاب کشف الاسرار و مکاشفات الانوار در واقع زندگی نامه خودنوشت روزبهان بغلی است. در منابع معتبر کهن آمده که روزبهان بغلی طی 40 سال کوشش بیوقفه در وادی ادب و عرفان تجربیات گرانبهایی کسب کرده بود. او با بسیاری از عرفا و ادبا و بزرگان تصوف و عرفان مراوداتی داشت. در این مراودات بدیهی است که همه گونه نظر و سلیقه را از سر گذراند و خود به یک عارف تمام عیار تبدیل شد. حاصل این کندوکاب و جستجوی بیوقفه را بعدها سر فرصت در کتاب کشف الاسرار و مکاشفات الانوار نوشت و برای شاگردان و علاقمندانش به جا گذاشت. خود روزبهان درباره انگیزش برای تألیف کتاب کشف الاسرار و مکاشفات الانوار گفته است: عاشقی از طایفه صدیقان با مهر تمام از من خواست تا برای او از مکاشفات و اسرار مشاهداتی که بر من واقع شده بازگویم. از خصایص تجلی و نزول در مقام التباس، از ظهور کامل کیفیات والای ذات حق، از وجد و نشوه و غیره. درخواست او را شنیدم و پاسخش را اینگونه برآوردم و گفتم برای من سخت دشوار است که این مقامات را آشکار کنم، چرا که اهل ظاهر آن را در نمی‌یابند و مرا به خاطر این سخنان طعنه می‌زنند و عتاب می‌کنند و در بحر بلا می‌افکنند. کشف الاسرار و مکاشفات الانوار به گفته محققان گزارش وجدآمیز و شاعرانه ای از رقایع و الهاماتی است که روزبهان در مدت 40 سال آنها را تجربه کرد. البته این مجموعه مقالات پراکنده از مشاهدات و تجربه ها خط سیر روشن و مشخصی ندارد، اما هر یک از بخش‌های آن به طور مستقل بیانگر رویاهای شبانه و حوادث شگفت‌انگیزی است که روزبهان از سر گذراند. میگویند روزبهان بغلی کتاب کشف الاسرار و مکاشفات الانوار را در 50 سالگی نوشت. این یعنی او در کمال پختگی و آرامش خاطر دست به آفرینش اثر زده و به حق میتوان آن را بیانیه و شرح حال مؤلف دانست. بیانیه از این نظر که خلاصه ای از افکار و آراء او را میتوان در این اثر یافت، یعنی همه اندیشه و تفکر و جهان‌بینی مؤلف را به صورت خلاصه اما جزئی نگرانه میتوان در این اثر خواند. بنابراین هر کس بخواهد روزبهان بغلی را خوب بشناسد ناگزیر از خواندن این اثر است و اینجاست که نظر آن دسته از محققان مبنی بر زندگی نامه خودنوشت مؤلف درست به نظر می رسد. محققان همچنین معتقدند کتاب کشف الاسرار و مکاشفات الانوار در واقع شرح حال شهودی روزبهان بغلی است و گفتند این اثر نمونه متونی است که عارفان قدیم درباره خود و مسائل غیبی که با آن درگیر بودند نوشته شده است. اما درباره وجه فنی کتاب کشف الاسرار و مکاشفات الانوار باید بگوییم که به استثنای تعداد محدودی از کلمات و جملات فارسی، مابقی مطالب آن به زبان عربی نوشته شده. برخی از پژوهشگران متون کهن حتی ادعا کردند مسائل غیبی در اثر مورد بحث آنقدر زیاد است که کتاب را از یک سرگذشت‌نامه صرف فراتر برده. محققان درباره رویکرد روزبهان بغلی در کتاب مورد بحث نوشتند که مکاشفات او در حالات مختلفی انجام گرفته. مکاشفه در بیداری، مکاشفه در حالت بین خواب و بیداری و مکاشفه در خواب. در این مکاشفات رویاهای شهودی روزبهان نیز دخیل بوده و نتیجه آن کتاب کشف الاسرار و مکاشفات الانوار است. روی هم رفته باید گفت مکاشفات روزبهان بغلی بر اساس مطالب کتاب مورد بحث همواره در دیدار با خداوند شکل گرفته. خودش در سطرهای از این کتاب نوشته است: و من خدا را در صورت جلال و جمال و عظمت کبریایش مشاهده کردم و او را به غایت مبهم یافتم. گفتم سرور و مولای من، تا کی تو را به طریق التباس مشاهده کنم؟ به من قدم و بقای خالص خود را بنما. گفت موسی و عیسی این مقام را در نیافتند. سپس ذره ای از نور ذات ازلی خود را بر من مکشوف ساخت که نزدیک بود جانم از هم متلاشی شود.
هزاره ادب پارسی.
اضافه کنیم که کتاب کشف الاسرار و مکاشفات الانوار به زبان فارسی در دو انتشاراتی مهم به چاپ رسیده است. در انتشارات مولا با ترجمه شادروان دکتر محمد خاجوی در 240 صفحه و در انتشارات سخن با تصحیح و ترجمه دکتر مریم حسینی در 311 صفحه.
هزاره ادب پارسی.
میبایستی در کشف الاسرار روزبهان، من هنگام ترجمه واقعا مانده بودم که
دکتر مریم حسینی
در هر جمله روزبهان میگفت رأیتو رأیتو رأیتو. من چقدر بنویسم میبینم یا دیدم، و این فعل دیدن به صورتهای مختلف در این متن تکرار میشد و از تکرار این دیدم من فکر میکردم که ممکنه این نصف دیگه خوب نباشه و اذیت بکنه خواننده رو، اما حقیقت این است که تمام کتاب کشف الاسرار ماجرای دیدار است. در تمام این کتاب جمله به جمله روزبهان از آن چه که دیده نقل میکنه، که این مکاشفات همونجور که خانم دکتر گفتن از دوران کودکیش تا هست، تا مکاشفاتی که در حدود 45-50 سالگی داره، در دو دوره مکاشفات خودش رو روایت کرده، حتی مکاشفاتی که در دوره کودکیش داشته از 3 سالگی، 5 سالگی، 7 سالگی و 15 سالگی خودش به ما خبر میده که نورهای صوری رو مشاهده میکرده و آخرین بار در 15 سالگیش هست که در دکان سبزی فروشیش هست، صوری رو میبینه، حالتی روحانی برای او دست میده، خداوند به قول خودش با او سخن میگه و او رو ولی یا خلیفه خود میکنه و او دکان رو رها میکنه و سر به بیابانهای کوههای بنوی شیراز میگذاره. بنابراین شما در کتاب کشف الاسرار بیش از همه با این جمله روبرو هستید: خدای تعالی را در بهترین صورتها دیدم. و به یاد میاره ما رو احادیث متعددی که حضرت رسول اکرم صلی الله داشتن: رأیت الحق فی احسن صورتین، خلق الله آدم علی صورته و امثال اینها، که مرتب در کتاب کشف الاسرار پیدا میشه و کاملا روشنه که عارف با اون آبشخورهای قرآنی و آبشخورهایی که از دانش حدیث داره، که در چندین کتاب حدیث هم به او نگارششو نسبت دادن، خود به خود تحت تأثیر یه تعداد از احادیث خاصی است که مورد توجه او قرار میگیره و این احادیث به طور مرتب در تمامی آثارش تکرار میشه. یعنی شما بیشترین میزان تکرار حدیث خلق الله آدم علی صورته یا رأیت الحق فی احسن صورته رو در شرح شطیات او میبینید که از زبان عارفان بسیاری نقل کرده.
آنچه شنیدید برنامه شماره 551 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب فارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع نیم نگاهی به کتاب کشف الاسرار و مکاشفات الانوار تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
یا من توهی سازی امشب بیا صفا کن یا
زنده و سالم باشید. آرزو میکنم که شب آرام و سپیدی رو تا دقیقه اکنون پشت سر گذاشته باشید و همواره حالتون خوب باشه.
دختران آفتاب گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. راوی فروغ انصاری. نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایت‌مند. تهیه کننده علیرضا نداف.
بخش 47 فاطمه تاکید کرد. اسلام تاکید خیلی زیادی بر ازدواج داره. در اسلام همه از روحانیت و فرار از ازدواج نهی شدند. پیامبر می‌فرمایند لا روحانیت فی الاسلام. غیر از این تشویق‌های زیادی هم در مورد ازدواج شده، به طوری که پیامبر ازدواج رو سنت خودشون می‌دونن و میگن هر کسی از ازدواج روگردان بشه از سنت من روگردان شده. جای دیگه هم می‌فرمایند هیچ تأسیس و بنایی در جامعه اسلامی نزد خدا محبوب تر از ازدواج نیست.
اوه 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 ازدواج، ممکنه بفرمایین کدوم آدمی بیکاری میخواد ازدواج کنه؟
عاطفه بود، معلوم نبود کی رسیده بود که ما متوجه نشدیم. من و فاطمه پشت به در نشسته بودیم. فکر کنم از میان حرفای ما فقط کلمه ازدواج را شنیده بود. با شنیدن صدای عاطفه به سمت او برگشتم.
سلام، بالاخره اومدین؟ بقیه بچه ها کجاند؟ علیکی سلام. تو راند؟ نکنه پا بحثی ازدواجی تو در میونه که میخوای بحثو عوض کنی؟
و دیگر معطل نشد. دوید توی ایوان و از آنجا فریاد کشید
به چاپ بدون بدون که الان عروس خانم از دستتون در میره.
و دوباره برگشت داخل اتاق، احتمالاً برای اینکه جلوی فرار عروس خانم را بگیرد.
پس بگو چرا این چند وقته اینقدر ساکت و بی سر و صدا بودی؟
ای خانم گل ناقلا، اصلا حیفی من که بهت گفتم خانم گل، باید از این به بعد بهت بگم خانم خول، چون فقط تو این دور زمون خولا جرأت ازدواج دارن.
بچه ها خوشحالی کنان وارد اتاق شدن.
کو؟ کجاست؟ عروس دیگه کیه؟
ولی من ترجیح دادم جواب عاطفه را بدهم.
اوه اوه، یکی دستش به گوش نمی رسید، می گفت پیف پیف بومیده.
فاطمه با خونسردی مخالفت کرد.
شایدم دستش به گوش میرسه و صداشو در نمیاره.
سمیه پرسید یعنی چی؟
یعنی این که ما باید از عاطفه بپرسیم عروس کیه، چون این عاطفه خانم بودن که امروز یه آقا پسر اومدن دنبالشون.
ضربه سهمگین بود و باور نکردنی، انگار همه را صاعقه زده بود، البته
به غیر از من. عاطفه که داشت چادرش را آویزان می کرد دستانش را یکو عقب کشید. چادر افتاد روی زمین و عاطفه برگشت طرف ما. یه بار دیگه بگو ببینم چی گفتی فاطمه؟ گفتم که امروز یه آقا پسر اومده در حسینیه و سراغ تو رو گرفته. سرای دارم گفته که خبر نداره. بعد هم به آقای پارسا گفته. عاطفه اما باور نمی کرد. شوخی می کنی فاطمه؟ شوخی شوخی با منم شوخی؟ من نمی فهمیدم که عاطفه چرا اینقدر تعجب کرده. ولی فاطمه انکار کرد. نه عاطفه جون، من راجع به هر چی شوخی کنم، راجع به چنین چیزی شوخی نمی کنم. موقعی که آقای پارسا به من گفتن، مریم هم بود. من گفتم، تو یعنی اینقدر از برادرت می ترسی عاطفه؟ با عصبانیت دستش را تکان داد.
برو ببینم بابا، داداشم کجا بود؟
خودت دیروز گفتی که داداشت اینجاست، خودت گفتی آدرس اینجا رو پیدا کرده.
تو هم دلت خوشه بابا وا؟ اونا همش فیلم بود.
عاطفه چه میگوید؟ فید بود؟ یعنی چی؟ فاطمه مشکوک شد. مریم چی میگه عاطفه؟ ولی عاطفه در عین حالی که کلافه به نظر میرسید نتوانست جلوی خندهش را هم بگیرد.
چیزی نیست فاطمه جون، واقعیت اینه که مادی روسو به هر کی گفتیم با من بیا تا بریم بولیز بخریم، کسی تحویلمون نگرفت. فقط مونده بود مریم. اگه اونم از دست می دادم دیگه تموم بود. منم گفتم یه طوری دلشو به رحم بیارم که دلش به حالی من بسوزد. آه حتما با من بیا. برای همینم بهش گفتم که آقا داداشم امید اسمه شد و منم می ترسم تنا برم خرید. اگه اون منو تنا ببینید بعدن که برگردم اسفا دوام می کند. ظاهرن نقش من خوب بازی کردم. تو مردم با ویرکه. فقط چون ما توش خوش نشده بود تیرم به هدف نخورد.
پس دروغ گفتی؟
نه بابا، دروغ چی چیه؟ فیلم بازی کردم. البته مامانم آدرسی اینجا را از من گرفت و به من گفت که ممکنه مسعود بیاد مشهد، ولی لحنش بیشتر به شوخی می برد تا جدی. منم دیروز صبح از پنجره یکی را دیدم که شبیه اون بود، ولی خودش نبود. همون موقع به نظرم رسید که خوبه یه همچین نقشه یا برا مریم بازی کنم که از داداشم میترسم.
سریا با اطمینان پرسید،
پس نمیترسی؟
عاطفه با انگشت سبابه‌اش به خودش اشاره کرد.
من ترس؟ اونم از مسعود؟ بابا حرفای میزنی یا میگه من دختر بچم که از مسعود بترسم؟
فهیمه پرسید،
پس بالاخره اون پسره برادرت نبود نه؟
عاطفه دوباره به تته پته افتاد.
نه فهیمه جون، خدا نکنه، زبونتو گاز بگیر.
سریا شانه هایش را بالا انداخت.
پس حتما دوست پسرت بوده.
عاطفه در حالی که بالاخره خونسردیش را به دست آورده بود خودش را انداخت کنار ما.
نه سریا جون، ما دختر شهرسونه هستیم، نه از این شانسا داریم نه کسی تحویلمون میگیره.
دم خروستو ببینیم یا قسم حضرت عباستو باور کنیم. پس این شاهزاده که اومده دنبالت کی بوده؟
نکنه مرادیه؟ این جمله کوتاه از دهان سمیه پرید و عواقب زیادی را به دنبال آورد. سریا نگاه خیره ای به عاطفه کرد و نگاهی به سمیه و بعد مثل یک ترقه از جا پرید.
سب کن ببینم چی شد. آقای مرادی کی باشن؟
عاطفه شد مثل لبو سرخ ولی تلخ. هیچ وقت فکر نکرده بودم که عاطفه هم میتواند سرخ بشود. عاطفه نگاه تندی به سریا کرد و بعد زیر لب گفت: خدا از بهش نجاتت بده سمیه که جل زدی رفت. سمیه با تأسفی مصنوعی زد به گونه هایش: آخ اصلا یادم نبود که به بقیه چیزی نگفتی. دیگه بیش از این گندشو در نیار سمیه. دیگه حتی فهیمه هم که معمولاً در این قضایا دوزاریش کج بود فهمید که وضعیت قرمز است. با نگاهی گیج و مستعصل بچه ها را به نوبت نگاه می کرد. انگار از کسی کمک می خواست تا او را هم در جریان قرار دهد. اولین کسی که اقدام کرد سریا بود. دو دستش را به سمت عاطفه و سمیه دراز کرد. در حالی که کف دستهایش به سمت بیرون بود، انگار میخواست دو نفر را از هم جدا کند.
صبر کنید خانوما، آرامشتون رو حفظ کنید. هیجان زدم نشید که برای فشارتون خوب نیست. الان همه مسائل روشن میشه، همه چیز به ترتیب. اول عاطفه خانوم، شما بفرمایید این آقای مرادی کی باشن؟
عاطفه در حالی که به مرور داشت آرامتر می شد و سرخی چهرهش هم کم می شد نفس عمیقی کشید، سرش را تکان داد و گفت:
نمی دونم.
راحله پوزخندی زد. سریا با نگاه متعجبی حرف عاطفه را تایید کرد:
همینطوره، نمی دونه، همین درسته. پس ما میریم سراغ سمیه خانم.
برگشت به طرف سمیه:
شما بفرمایید سمیه خانم، اون چی بوده که عاطفه خانم به ما نگفتن؟
فکر میکنم نه من مجبور باشم که از مسائل خصوصی دوستم چیزی به شما بگم و نه به شما ربطی داشته باشه که از همه چیز و همه کس خبر داشته باشین. جواب با لحنی بین جدی و شوخی بود، اما برای سریا هیچ کدامش اهمیت نداشت. فقط نتیجه‌ای که میخواست بگیرد برایش مهم بود.
خیلی خوب، پس معلوم میشه که عاطفه خانوم به رغم شهرستانی بودنشون و ظاهری که از خودشون نشون میدن، سرشون تو حساب و کتابه. یعنی چی؟ یعنی که معلوم میشه پسرای تهرون حتی به دختر شهرستانی هم روی خوش نشون میدن.
عاطفه پوزخند تمسخرآمیزی زد تا ناراحتیش را پنهان کند، ولی سمیه که می دید باعث چه حرفایی شده بیشتر عصبانی شد.
این حرفا یعنی چی سریا؟ کافر همه را به کیش خود پندارد. این مرادی از بچه های دانشکدمونه.
اما این جواب هم نتوانست مزدگ شیرین پیروزی را از زیر دندان سریا بیرون بیاورد.
چه فرقی می کنه؟ حالا چه از بیرون دانشگاه، چه از داخل دانشگاه؟ این فقط نشون میده که عاطفه هنوز ارزششو اینقدر پایین نیاورده که به هر پسری روی خوش نشون بده.
شبکه رادیویی فرهنگ.